تفسیر سوره حمد قسمت اول استاد شهید مرتضی مطهری.
از مسائلی است که شیعه به پیروی از علمه اطهار به شدت با این مخالف هم و علمه اطهار فرمودن که اینها بزرگترین آیه از آیات قرآن و از قرآن حرف کردن. چون اگر بسم الله را در اول سوره آفیوز سوره نداریم دیگه ما بسم اللهی در قرآن نداریم مگر اون چی که در سوره نمل است که در ضمن نقل قرآن کریم از ملکه سبا نقل می کند نامه سلیمان را، انهو کتاب کریم، انهو من سلیمان به انهو بسم الله الرحمن الرحیم، اون عنوان نقل از نامه سلیمان است. به هر حال از نظر ما که شیعه هستیم یک امر مسلم همین است که بسم الله جزء این سوره ها است. هر سوره با بسم الله شروع می شود، نه اینکه بسم الله یه امری بیرون از قرآن و ما رفتیم بخواهیم شروع بکنیم، مثل هر کاری را که بخواهیم شروع بکنیم بسم الله را میگیم، قرآن که بخواهیم شروع بکنیم یه چیزی از بیرون قرآن به نام بسم الله وارد میکنیم، چنین چیزی نیست. خود معنی بسم الله چیست؟ در ترجمه بسم الله بخواهیم با فارسی جوزه ای بیاوریم شاید این باشد: به نام خدا آغاز می کنم، به نام خدا آغاز می کنم، به نام الله. حالا الله و فرش با رحمان و رحیم بعد از اصلا این مسئله آغاز می کنم به نام خدا، شروع می کنم کار خود را به نام خدا، یعنی چی؟ این چه چیزیست؟ این چه نوع عملیست که انسان می گوید حالا یا نام خدا یا فرض کنید در این جایی نام غیر خدا، بعد عرض می کنیم شروع کار به با نام غیر خدا آیا درست است یا درست نیست؟ که البته درست چیز بهش برس ببینید اینجا به این چیز میگویند وقتی که انسان میخواد در عمل خودش شرافت بدهد، وقتی میخواد به عمل خودش عمل خودش را محترم بکنن و بالاتر، اینا هم کافی نیست. وقتی بخواد در عمل خودش قداست ببخشد، قداست ببخشد، این را با نام خدا شروع می کنن. درست توجه بفرمید؟ یکی از مختصات بشر که در اینکه حیوانی این حس و این ادراک وجود نداره، یعنی از مختصات انسان است و از شؤون انسانیت انسان است، اون مسئله تقدیس است. تقدیس تقدیس از ماده قدس است. قدس یعنی منزه بودن، برتر بودن از هر نقص. بعضی از این جامعه شناسان خوب رسیدن وقتی که خواستن حقیقت دین را از نظر روانشناسی تحلیل بکنن که این حس دینی که در بشر وجود دارد چه حسی است، اسمش رو گذاشتن حس قدس. حس قدس یعنی چه؟ یعنی انسان یه احساس درش هست میبینم موجودات دیگری مثل خودش رو میبینم، این موجودات رو در یک سطحی میبینم که عالی از نقصها، از کمبودها، یعنی در یک درجه از هستی هستن. اون درجه کمال از هستی که عالی از هر نقص باشد نیست، ولی انسان در درون خودش حس میکنه که یک موجود قدوس، یک موجود مقدس، یعنی یک موجود منزه از هر نقص وجود دارد. یک حس قدس در انسان یا حس تقدیس همون احساس فکری است که انسان نسبت به ذات مقدس حق تعالی دارد. اما مسئله تبرک حیوانی حرفا سرش نمیشه که مثلا تبرک بجوییم به چی؟ این تبرک جستن که خب در انسان هست دیگه، مثلا فرض کنید مثلا به یه چیزی که انتصاب دارد به خدا مثل قرآن، میگه که من تبرک میجویم، قرآن نمیگیره میبوسه، قرآن به بدنش میگذاره، تبرک میجوید. یعنی که تبرک میجوید، یعنی به یک عمل مقدس وقتی که خودش را با اون پیوند میزند چنین احساس میکند که با این برکت میابد، شرافت پیدا میکند. چیزی را که ندارد با پیوند زدن به یک حقیقت مقدس با اون شرافت. این که به ما به طور کلی در همه کارها دستور دادن که در همه کارها به نام خدا آغاز بکنیم، یعنی در همه کارها چون جنبه قرص، جنبه عبادت بدیم، همه کارها با نام خدا برکت ببخشیم. وقتی بگیم به نام خدا آغاز می کنم، یعنی با این کار، یعنی با گذاشتن نام خدا میریم، با این که توأم کردن نام خدا با این کار، با این عمل به این کارم قداست می بخشم، چون اسم خدا به خودوس هست، به این کارم شرافت میبخشم، به این کارم برکت میبخشم، با برکتش میکنم. اون احساسی که انسان از خدا دارد به نام موجود قدوس، به یک موجودی که منبع همه خیرات و برکات هست، به موجودی که کریم هست و منشأ همه کرامت هاست، من با نام او که نام او توی کارم میذارم، به این کار خودم این قدسی که از اون و کرامت شرافتی که از اون و برکتی که از اون، به این کار خودم میذارم. لحاظا با نام کسی آغاز کردم چون مفهومش این است که من به کار خودم با این نام قداست میبخشم، جز با نام خدا خواهی که نامی نمیشود و نباید کاری را آغاز حتی با نام پیغمبر، به چه برسد به نام دیگر. شما اگر بگید من با نام پیغمبر آغاز میکنم، در اسلام میگن او با نام خدا در سوره مبارکه صدق اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا، اونجا موضوع تسبیح اسم آمده است، نام پروردگار خودت رو تنزیه بکن، تسبیح در قرآن زیاد آمده است. تسبیح کن خدا را، تسبیح کن به نام خدا، تسبیح کن برای خدا. ولی در یک جا که در سوره سبح اسم وارد شده است که تسبیح کن، تنزیه کن نام خدا. اینجا مفسرین وارد بحث شدن که مقصود از تسبیح نام خدا چیست. به نظر من بهترین نظریه‌ای که در اینجا داده شده است در اون سوره که در تفسیر میزان این مطلب را بیان کرده اند این است که اسم خدا را که میبریم با نام خدا نام کسی دیگر را ردیف نکنیم. همون نام لفظیش را، همین نام لفظی الله، اسم مخلوقی را ردیف اسم خدا قرار ندیم. یا در جایی که اسم خدا را باید ببریم به جای اسم خدا اسم موجودی دیگر یا نبریم، به جای اسم خدا اسم دیگر نگیم، به نام چی یا به نام کی آغاز میکنم. این جانشین سازی نکنید برای خدا، شریکم براش قرار ندید، با نام اون نام دیگر رو ببرید. به نام خدا و نام چی آغاز میکنم؟ مثل این شکلی که اخیراً توی یکی پیدا شده، به نام خدا و به نام خلق، به نام خدا به خلقم میخوای خدمت بکنی، خلق در ردیف خالق که من باید قرار بدی، به نام ولی به نام خلق فرقه میکنی. وقتی که به نام پیغمبر آغاز میکنم این جانشین سازی باشه، از شرک باشه، به نام علی آغاز میکنم جانشین سازی باشه، به نام خلق آغاز میکنم جانشین سازی، به نام خدا و خلق هم شرک هست، همجور که به نام خدا و پیغمبر هم اگر بگیم شرک تا چه رسد که به نام یک دشمن خدا آدم بخواد آغاز کنند. به نام خدا، این دستور خداست، این دستور قرآن است که ما هر عملی را که میخواهیم به اون عمل تبرک ببخشیم، قداست ببخشیم، شرافت ببخشیم، قدوس ببخشیم، باید به نام اون ذات قدوس که منزه از هر نفسی است که انسان بتواند تصور بکنه قابل من جنی اطلاق. به نام کی؟ به نام الله، خدای متعال. نامهای زیادی دارد ولی این توجه رو داشته باشید، فرق از میان نامی که فقط نام است اسم گذاری و میان نامی که از نوع وصف است. نامی که فقط اسم گذاری است او فقط یه علامت برای تشخیص و بازشناسی. انسان بچه‌ای پیدا می‌کند، مولود تازه‌ای دارد، انسان‌ها باید یک اسمی به عنوان علامت روشون باشه که وقتی بگیم مثلا کی رو من دیدم، بگیم مثلا آقای حسن پسر آقای حسین، یه اسمی روش می‌گذارن. حالا دلیل اسم‌ها، خود اسم یک معانی دارد که هم ذاته، ولی اون معانی منظور نیست، ممکنه احیانا این بر ضد اون باشد، یعنی بر عکس نهنگ نام زنگی کافور، کافور سفید است، غالبا این غلامهای سیاه مثلا اسمشون کافور بود، یا مثلا معروف میگن به کشم میگن دورتالی مثلا، خدا با اسم این نام گذاری خدا نام بگون معنا که صرفا نام گذاری باشد حضور ندارد. هرچه خدا نام دارد هر نامی حقیقتی را صفتی را شأنی را شعور ذات مقدس حق بیان میکنند. در خود قرآن کریم در حدود نزدیک صد اسم برای خدا آمده است، صد اسم، و در مورد خدا با صد صفت در قرآن کریم یاد شده است. در همین سوره هم و سوره قل هو الله که بیشتر سوره قل هو الله را میخونیم و سوره هم در همیشه چند اسم برای خدا ذکر شده: الله، الرحمن، الرحیم، مالک، مالک یوم الدین، الصمد در سوره قل هو الله احد و در آیات دیگری که دیگر. به خدا چرا الله میگویند؟ گفتن الله همون در اصل الاله هست، مقصود یعنی ذات شایسته پرستش. ذات شایسته پرستش معنیش اینه که چون ذاتی لایق پرستش هست که او کامل من جمیع الجهات باشد، یه موجودی که در ذات خود او نفس هست در شکایشی، یه موجودی که خودش مخلوق موجود دیگری هست قابل ستواش پرستش، قابل پرستش نیست. همین قد میگن الاله اونی که به گونه ایست چه او را باید پرستش کنه. نتیجه این میشه ذات مستجمه جمیع صفات کمال و مبرا از هر گونه سر بنه، ذات لایق پرستش. الرحمن، الرحیم، رحمان و رحیم هر دو از ماده رحمت هم. ما نمیتوانیم اصلا برای کلمه رحمت هستا در فارسی یک لغت معادل پیدا کنیم، چه برسد که لغتی که خصوص رحمان را بیان بکنند یا لغتی که خصوص رحیم را بیان بکنند. معمولا در ترجمه های قرآن میگن بسم الله الرحمن الرحیم، اینجور ترجمه میکنند: به نام خداوند بخشنده مهربان. این ترجمه رسمی اولا الله معناش خداوند، خداوند یعنی صاحب، درست خدا خداوند هست، اما الله معناش با خداوند فرق میکنه. خداوند فقط یک شأن از شؤون خدا را بیان میکنه و اون صاحب بودنش، مالک بودنش. رحمان معناش بخشنده نیست، خدا جواد هست. اگر بسم الله الجواد اگر میگو ترجمه شروع بود که بگیم خدای بخشنده، ولی رحمان که معناش بخشنده. رحیم، رحیم را مهربان ترجمه میکنن، رحیم با مهربان متفاوت است. رعوف، کلمه رعوف که در قرآن آمده است و یکی از اسمهای خدا هست و با رحیم جدا، یعنی به عنوان دو صفت، دو اسم مختلف در قرآن آمده است در یک جایی، خداوند رؤوف است، یعنی مهربان است، اما رحیم با مهربان فرق میکنه. جواب بخشنده کسی که بخشش میبخشد، یعنی چیزی را دارد بدون عوض به دیگران میدهد، شک ندارد خداوند جواب دهد. مهربان شک ندارد که خداوند مهربان است به مردم، به خلق خودش. بله، در کلمه رحمت یک معنی اضافه ای به کار رفته است، اون این است در مواردی که یک موجودی یک حالت استحقاقی دارد، نیازمند، مستحق، این دست نیازش برادر، حالا یا به زبان لب یا به لب یا به زبان تکلیم، دستش درادر و ظرفش خالی که میخواد خودش. در این جور موارده که ما از کردیم در فارسی الان من لغتی الان لاقل به ذهن نمیرسه، ما در فارسی میگیم قابل ترحم است، یعنی استحقاق دارد که به او خیر برسد. منطقه انسان در انسان ترحم، انسان اون وقت رحمتش به یک مستحق میرسد که تحت تأثیر حالت او قرار بگیرد، متأثر بشود، دلش بسوزه و رحمتش به اون مستحق برسه. خدای متعال از این امور منزه. وقتی که میگیم رحمان در اینجا یا رحیم، در واقع دو معنا برای ما در ذهن ما تجسم پیدا میکنن، یکی نیاز عظیم و فراوان مخلوقات، دیگر این مخلوقات با زبان قابلیت های خودشون همه دست دراز کردن به سوی پروردگار و از او التماس میکنن و میخواهن و او رحمتش را به سوی مردم میفرسته، به سوی یعنی عالم، نه تنها مردم. این هم که بعضی از این مترجمه های اخیر من خوشم آمد، از این یک کار شعرا خوشم آمد، دیده که بسم الله الرحمن الرحیم و رحمان را با بخشنده ترجمه کردن و رحیم را با مهربان ترجمه کردن جور در نمیاد و لغت دیگری هم به جاش پیدا نمیشه، خود رحمان و رحیم رو گذاشتن. البته که بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه کنم میشه به نام خدای رحمان رحیم، این کلمه فارسی نمیده، چون هر کلمه فارسی رو خواهد بذاره ناتمام هست. شاید به جای کلمه خدا هم، چون باز من خدا هم مثل خدا رند، او هم رسانی، چون خدا یعنی خدای مخصص، خدای خدای او نیست که خیلی سبان ازش تعدیل به واجب و وجود می کنند. با لغت غنی در قرآن شاید نزدیکتر است تا با لغت الله، به نام الله رحمان رحیم، شاید از همه بهتر همین مطمئن به لغت نداریم، یعنی لغت مفرد نداریم که به جای این کلمات بگذاریم. فرق رحمان با رحیم چیست؟ فرق رحمان با رحیم از نظر ادبی ناچار باید این جهت رو توضیح بدیم. در زبان عربی اگر بر لفظ رحمان کلمه ای رو بیاورند، مثل مثلا عطشان، این دو کلمات یا کلمات دیگری میگن دلالت بر کثرت میکنن، کثرت یعنی رحمت وسیع و رحمت کثیر و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من گسترش پیدا کرده، همه چیز را گرفته، حتی هر موجودی چیر بودنش با رحمت حق است. خود رحمت مساوی با وجود است، از اصل وجود اشیا رحمت حق است. در دعای کمیل نمی کنیم و به رحمت کلتی وسعت کل شیء. غیر مؤمن ها، کافر ها، همون هایی هم که دشمن و خدا هستن، هستن هستیشون خود همون هستی رحمت خداست. حالا او شکر این نعمت نمی کنه، می بیند، می شنود، فکر می کند، ادا می کند، تنفس می کند، از هوا غرق در رحمت هست. هیچ موجودی نیست الا این که غرق در رحمت. و اساسا فاتحه هستی یعنی گشایش هستی، هر چقدر رحمت هست به این چه درس بزرگی هست. بسم الله الرحمن الرحیم این مفتی عالم که شروع می شود از ناریه خدا، اون که از ناریه خدا به هر موجودی می رسد رحمت. عارفان میگن زهر وجود به بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رحمان است، وقتی که ما رحمان است یعنی سراسر عالم هستی رحمانیت خدا شامل جماد و نبات و حیوان و انسان و هر گونه انسان به رحمت عام. اما رحیم چیست؟ رحیم از نظر ادبی و لحظی در زبان عربی میگن صفت مشبه هست و دلالت بر تبار و دوام می کنند، دائم لاینقطع، رحمت لاینقطع. رحمان دلالت بر کثرت و وسعت رحمت می کند که شامل رحمت شده. موجودها رحمت الهی شامل حالشون میشه، دستخالی میشنن، معدوم میشنن. رحم نوعی از رحمت هست که جاودانگی دارد و اون رحمت خاصی که شامل بندگان میشود و اون بندگان از طریق ایمان و عمل صالح خودشون را در مسیر رحمت پروردگار قرار دادن. این دیگه حساب دیگه حسابی که به خاتمه حضور به اصطلاح میرسد، یعنی چه؟ یعنی خدا متعال با رحمت عام خودش خلق کرده همه موجودات از جمله انسان، ولی یک نوع رحمت خاصی دارد که این رحمت خاص به انسان مربوط می شود. به این رحمت خاص که به انسان مربوط می شود بستگی دارد به وضع انسان. انسان تنها موجود مکلف است، یعنی تنها موجودی است که خودش مسئول خودش است. و اگر این موجود مسئولیت ها و تکالیف خودش را انجام بدهد، اون وقت است که یک رحمت های خاص الهی شامل حالش میشه. اینجا که میان مطیع و غیر مطیع فرق گذاشته میشود، یعنی مطیع از یک نوع رحمت ها استفاده میبرد که سعادت او را جاودانه میکنه و آسی از این رحمت ها دیگه محلوم. پس به نام الله به نام اللهی که هستی از اونست و هستی همه یک سر رحمت اونست و به نام اللهی که هستی همه یک سر رحمت اونست و رحمتهای خاصش شامل بندگانی که در راه هستند پس بازم رحمت پس ما خودمون هر کاری را که شروع میکنیم میگفتیم این کار را آغاز میکنم کار خود را آغاز میکنم به نام الله به نام الله رحمان به نام الله رحمان رحیم خود خدا هم کتاب خودش را با نام خودش آغاز کرد سوره هم در سب ترتیب اول سوره قرآن است بعد شو قردی بکن اول سوره نازل هم هست اگر چه آبا شو اقول سیستر این است که آیات اول اقرام آیات اول نازل هست برای که فاتحه سوره کتاب هست آغاز قرآن است قرآن خدا با نام خود با نام الله و رحمه الله و رحمان رحیم آغاز میکنی و هر سوره رو با این نام آغاز میکنی عدد مسلمان این است که هر کارش را با نام خدا حتی سر صبح که میشینه قضا مباشر بکنه خود قضا خوردن دیرش اضافه کار عادی و معمولی است که مشترک میان انسان و حیوان اما انسان میتواند این کار مشترک انسانیش بکنه باشی با قرص بخشیدن و برکت بخشیدن و شرافت بخشیدن و منتصف کردن و نام خدا رو بیرون گذاشتن و نفت کردن خب از این بیان مختصر راجعه که بسم الله بکرم الحمدلله رب العالمین سوره مبارکه حمد با حمد آغاز می شود حمد یعنی چی؟ آیا حمد در فارسی یک لغت مرادف دارد؟ اینم اتفاقا نظیر همون رحمان و رحیم است یک لغت صد در صد معادل نمیتونیم برای لغت حمد پیدا بکنیم یه لغت نزدیک به حمد ما داریم که اونها در فارسی هم معادل دارد یکی لغت مدح مدح در فارسی یعنی ستایش ستایش انسان وقتی که یک موجودی را در یک حدی از کمال و عظمت و حسن و بها و جلال و جمال میبیند چونی میکنه اون ستایشش یعنی خوبی هاش را یاد میکنند بیان میکنند تمجیدش میکنند این رو اسمی در ستایش یه لغت دیگر ما داریم لغت شوق شوقش مربوط به رابطه میان انسان و یه موجود دیگر یعنی انسان در رابطه اش با یه موجود دیگر که اون هم مثل خودش عالم و شاعر است وقتی که اون موجود دیگر به این مثلا انسان دیگر به این موسی می کند یه حسی در انسان هست که اسمش می کنیم حس سپاسگزاری اون تشکر انسان از اون طرف تشکر می کنه از محبتی که اون کرده از خدمتی که اون کرده از احسانی که اون کرده تشکر می کند با لفظ یا با عمل با هشه لغت تشکر ترجمه فارسی صفا کرد و توی صفا رو دارن، یعنی تشکر میکنم من حمد را چی باید گفت در ترجمه ها؟ جایی بعدی از ترجمه ها الحمدلله میگن ستایش از آن خدا، نه هم منو ستایش نیست، جایی میگن هم یعنی سپاس از آن خدا، سپاس هم که باز با شکر یکی میشه، با اون که هم هم با شکر فرق میکنه و هم با مدح کرده با هر دوی که نمیشه با یک لغت مفرد او را بیان کرد، باز هم لغت صفات نزدیکتر است، مثل این که دو لغت ستایش و صفات یعنی شکر و مدح را اگر در یکی دیگر ادغام بکنیم شاید لفظ هم در بیشتر معنای هم در بیشتر و حتی شاید این هم کافی نباشد، یک معنای بالاتر از این هم درش ادغام بکنیم اون شایستگی برای پرستش تقریبا شاید نوعی مفهوم پرستش هم در این کلمه باشد. به هر حال مفهوم صفات و مفهوم ستایش در این لغت هست، برای اینجا ببینید این شناخت انسان خیلی به انسان در معارف الهی کمک می کند، این که میگن اگر هر کس خودش رو بشناسد خدا رو بشناسد، مطلب خیلی خیلی عزیز، مطلب بسیار درستی، و اگر بعضی از این جمعه رو به این شکل معنی کردن که اگر کسی خودش رو نشناسد خدا رو نمیتونه بشناسد، خود شناختن انسان یکی از راههای شناختن های انسان که به شناختن خدا منتهی میشود، شناختن احساسهای خاصی در انسان که این احساس ها از مختصات هست، یکی همین احساس سپاس هست، احساس سپاس این چیه؟ این یک نوع اکسل عمل و خاصی است، یک نوعی به انسان نیکی می کنن، وجدان انسان به انسان فرمان می دهد سپاس بذاریم، نیکی را باید سپاسگزاری کرد، در مقابل احسان باید سپاسگزار بود. اصلا سپاسگزار بودن یعنی چی؟ احساس عجیب و غریبی است در انسان، احساس سپاسگزار این به تعلیم و تربیت های محیط هم مربوط نیست، یه امر فطری است، به فطرت انسان مربوطه. قرآن در این جبارت که در سوره مبارکه الرحمن هست، هر جزا احسان الا احسان، از خود بشر سوال میکنه، از فطرت بشر سوال میکنه، یعنی مطلب ایست که خودتون با یک اعلام ذاتی درک میکنید آیا پاداش نیکی جز نیکی چی دیگه میتونه باشه؟ ببینید آقا اگر یک کسی به یک انسان نیکی بکنه، این در قیلت نیکی او به اون دلیل رو کنه، میره چی میگن؟ میشه که آقا خب در شنر اونها رسمشون این هست وقت نیکی کردن دلیل رو کنه، آدم قبول میکنه که آقا شنر اونها رسمشون یه چیز این مسائل رسمی درسته، مثلا فرسونه شما که در این جا رسمی هست که وقتی یک کسی بخواد یه نفر دیگه احترام بکنن مثل قدیم و خودمون دلت ترش میذاره، اما وقت ترش میذاره همون تو ماها که به اصطلاح کیف ماها خود معمولی نه، اگر مثلا یه آقای مختلی وارد بشه در منزل با سرمون لو خوشن ما مردمی روش بوده نمان سرمون بسید برمانده. اما خود کنون وقتی در این کاران اصابت ندارن مقلد فرنگی ها هستن، فرنگی ها رسم شد این است که وقتی مخواهی اکرام بذارد کلا شما رو بذارد بابا وقتی مخواهد وارد و اتاقی کسی بشه که خیلی براش اکرام وارد کلا سرچه سرچه را بذاره سرده رو نمیدیم. خب باید چی بگیم؟ بابا شهر اون رسم شد این هم شهر اون رسم شد این هم خب این راست هم هست اینا رسومه، رسوم شهرها ممکنه مختلف باشه، هر شهری یه رسمی را دونه یه اضافون به تیفل بده غریبن تا آشر تا آداب ها در مسائلی که در حدود رسوم و آداب هست تو هر شهری که انسان باشه خب باید مونجان عمل میکنه. اینا مسئله مهم نیست، چیزی که عقل و شهر در اون مورد دستوری ندادن خب با ارد با اردی میشه. اما این در مسائل میشه رو نشته به انسان خوبی بکنن بعد این در مقابل یک خوبی بکنن بعدی آقا این بابا این همه تو یک اول رو تو نیکی کرد تو نیکی اون رو بدی مدرد میکی شهر ما رسول یه مرشی تو رو با رسول یک نیست این وجودان انسان خوب میکنن فطرت انسان نیکی سپاس این نوع اصل عمل خواسته. حیوان نمیتونه، حیوان در حدی که خواهش بکنه التماس بکنه مثل صد گربه که میان یا حالت خواهش و التماس و این یک چیز ها میگیرن این حرف ها ولی یک حالت یک نوع اصل عملی که توش اصل عمل سپاس باشه حالا توی خیابان مثلا حرفی یه اصلا میخواد راه اصلی ما دیگه را دیگه تو تومبیر را سریع ما دیگه نیست خب حق ما دیگه قشنگ ما نیست که اون که راه ما دیگه نیست یاد رد میشه وقتی رد میشه خب میدانه حق خودش رو بشه دستش رو برقل بلند میکنه برقل اما حیوان این احساس به نام احساس سپاس نیست سپاس گذاری یعنی من انسان از عالی ترین احساس ها و شریف ترین الهام ها که در من هست دارم استفاده می کنم یعنی حس می کنم این همه رحمت که به عالم به عالمیان رسید به خود من رسید همه احسان وقتی میگن الهن یعنی اون چه از ناهی خدا من میگیرم به هر موجودی احسان چیز رحمت هست من به عنوان یک احسان درک میکنم به یه عنوان انسان این احساس عالی مترقی سپاسگزاری در من هست دارم سپاسگزاری میکنم از کلم سپاسگزاری چون لغت دیگری نداریم میگه سپاسگزاری در لغت هم سپاسگزاری هست به علاوه یه چیزایی دیگه پس وقتی که انسان میگه الحمدلله رب العالمین چقدر که انسان میشه با هم انسان میشه چقدر معرفت به خرج میده می‌فهمم می‌شناسم که خدا یا تو محسن علی الاطلاق هستی، تو رحمان علی الاطلاق هستی، تو رحیم هستی. من سپاس بنده هستم و بنده هستم کاری که از بنده ساخته است باز تو به من این بدانی سپاس تو در مقابل تو خضوع می‌کنم که از بکنم غیر از مفهوم شد یه چیزی دیگه پس خضوع می کنم بندگی تو می کنم در سپاس گذارانه بندگی می کنم الحمدلله سپاس گذاری چی رو باید سپاس گذاری اینجا اتفاق دارم مفسرین که معنای آیه اینه تمام سپاس و گذاری ها از آن خدا. ببینید یعنی فقط خدا هرچه حمدی در عالم هست ما روش و برای چون هرچه نعمتی از او از همه حمده ها هم سیر طبیعیش این است که به سوی او باید ترازی کنم. اگر در هم کلمه غیر از سپاسگزاری مفهوم خضوع و فروتنی عابدانه و بندگیانه درش باشد که اصلا دیگه غیر خدا نمیشه هم کرد حتی پیغمبر. اما اگر حمد را با شکر یکی بگیریم سپاسگزاریه و صرف سپاسگزاری چرا؟ سپاسگزاری هم خدا را انسان باید سپاسگزار باشد و هم هر وسیله از وسائلی که خدا برای داده مخلوقاتی که مخلوقات خدا که وسیله هایی هستند که از مجرای وجود اونها به انسان خیر میگذرد خیر میرسد اونها را انسان باید شاکر باشد سپاسگزار باشد. بعد اگر انسان بخواهد بهانه این که فقط من شاکر خدا هستم بنده خدا را شاکر نباشد این خدا را دیگه شاکر نیست. خدا گفتن من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. کسی که مخلوق رو سپاسگزار نباشد خالق رو سپاسگزار نیست. پدر، مادر، معلم عرض کنم که و هر نوع دیگر افراد باشد دائما با یکدیگر در معامله هستند در رابطه هستند و انسان مشمول خیرها و دودها و احسانها و محبتهای انسانهای دیگر است. این زهد نیست، تقوا نیست، خداشناسی نیست و آدم دیگه آقا من به بنده ها کار ندارم من باید خدا رو شکر کنم. نه، ما گفتن که بندگان خدا هم باید شکر کنم. ولی نه معراش این است که در یه جا بنده را باید شکر کرد یه جا خدا را باید شکر کرد. همون جا که بنده را سپاسگزاری می کنید باز باید بدونید که بنده را هم یک وسیله ای بنده وجودش را هستی و خودش را بقا و خودش را همه چیزی که از خدا دارد در همه حال میخوام با خدا را سپاس گذار باشم. پس تقسیم نمیشود که یه جا باید خدا را سپاس گذاری کرد یه جا بنده را. هر جا که دست بنده هست بنده را باید سپاس گذاری کرد در همه حال خدا را. هم مالکی مالک الله خود الله و من از اینجا معلوم میشه که تنها سپاسگزاری نیست ستایش هم توش هست. خدا به دلیل این که یگان ذات شایسته پرستش هست به اون دلیل همه سپاسگزاری ها رو پرستش به دلیل این که رحمان هست معنی رحمان هست کرد ستایشش میکنم و سپاسگزارش هست به دلیل این که رحیم من ستایشش می کنم و سپاسگزارش هستم و در مقابلش قادرم خاشعم خودم. این هم معنی آیه الحمدلله رب العالمین. رب العالمین رو با مقدم می داشتیم با الرحمن الرحیم می الحمدلله رب العالمین باید اتفاقاً به کلمه رب هم که میرسیم از اون کلماتیست که یک ترجمه دقیق فارسی معادل این کلمه هم پیدا میکنه. جان رب را به معنی تربیت کننده میگیرن ربطه اگر چه هست داریم میگن همون ربطه هست معنی و ربطه هست اگر این میتونی پرورش دهیم. گاهی رب رو به معنای خداوندگار بلستاهر عبدالمطلب رو انا رب و ابل بلنبیتر انا رب و ابل یعنی من خداوندگار این خطران هستم یعنی صاحبی شد فقط معنی صاحب و در باره خدا البته درست است که خدا صاحب و آدم است یا اون رو صاحبی باشد خدا ما و این که خدا از اینها به تنهایی کافی نیست که مفهوم کلمه رب را بفهماند مثل این که در مفهوم این کلمه هم خداوندگاری صاحب اختیار بودن صاحب و همین صاحب اختیار بودن هم خداوندگاری و صاحب اختیار بودن و هم تکمیل کردن و پرورش دادن خدایی که خداوندگار و صاحب اختیار و مکمل و به کمال رسان همه عالم ها اینجا این را معرفه کنیم که دیگه وقت ما دارد میگذرد اینجا ما رو یه حقیقت دیگری در خود میکنیم بولی هست خداوند متعال البته عوالمی خلق کرده است که اون عوالم به دلایل خاصی موجودات اون عوالم هر کمالی که می توانند داشته باشند از اما اول می توانند داشته از اولی که آفریده شدن با تمام کمال ممکنشون آفریده ولی عالم هایی ما داریم یه عالمی که الان ما پیش هستیم عالم دنیا عالم طبیعت عالم اینجور عالم تدریجه یعنی موجودات این عالم نظامش این چنین هست وجودها از نقص آغاز می شود و به سوی کمال سیر می کنه و حرکت می کنه خدا هم عالم ما را آفریده است ولی بعدم که آفریده داره هی موجودات را به جلو می دهد به سوی کمال سوق می دهد خود انسان وجودش از نفس آغاز می شود برای این که به کمال برسد و بعد که هر موجودی همین موجود ما حتی جماداتش آیا اول خوشید بوده به همین ترکیب بیماری بوده به همین ترکیب به همین نفس و به همین شکل به همین در ستارگان دیگه در یه وقت ساده تری اشتبا بوده تدریجاً خدای متعال دست ربوبیت و رب العالمینی در این رو این شکل ما رو این شکل ستاره رو این شکل آیا اول در روی زمین دریا و همین وقت بوده خشکی و همین وقت بوده کوه ها و همین وقت بوده دره ها و همین وقت بوده خاک ها و همین وقت بوده گیاه ها و همین وقت بوده حیوان ها و همین وقت بودن انسان ها نه این دست پرورش دهندگی و دست تکمیل پرورشگان است که موجودات رو دور میدن به هیچ موجودی به اندازه انسان وجودش از ناقصترین مراحل آغاز نمیشود و به دورترین مراحل کمال منتهی میشود باشه توضیح بیشتری برای جلسه آینده و دنبال آیات انشاءالله بعد است. Allahumma salli ala Muhammad.